أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فالنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. مطالبی که در باره این دو آیه کریمه مونده است اجمالش این است که چند طایفه از آیات قرآن کریم در باره تمتیع زنها وارد شد. طایفه اولا همون آیه 241 سوره مبارکه بقره است که فرمود ولی المطلقات متاع بالمعروف و از او نازلتر همون آیه 49 سوره احزاب است که فرمود و متعوهن. بعد همین دعایی است که محل بحث شد. این وللمطلقات متاع بالمعروف که اصل اولی این مسئله است، این شامل زنهایی که به وسیله وفات ارتباط زوجیتشون قطع می شود نخواهد شد. این یک. و شامل زنهایی که به وسیله فسخ به عیب ارتباط زوجیتشون قطع می شود نخواهد شد. این دو. پس این دو گروه را این عام اولی و اصیل للمطلقات متاع بالمعروف شامل نمی شود. بقیه هر نوع طلاقی که باشد و هر مطلقی که باشد مشمول این اصل کلی است. یعنی هر زنی که از شوهرش طلاق گرفت باید متاع و بهره مالی و مادی ببرد. این اصل کلی. اونگاه آیات دیگر که به منزله مقید یا مخصص این عام یا مطلقا فراوانه، زیرا اگر مطلق دارای مهر المسمى باشد که از مهر به عنوان فریضه یاد می شود، زیرا با ذکر مهر فرض است بر زوج که این دین را بپردازد و حق گرفتنم ندارد، اگر مهری را در متن عقد کردن نام بردن این می شود مهر المسمى. اگر قبل از مباشرت طلاق حاصل شد که این مهر المسمى تنصیف می شود به شهادت همین آیه محل بحث که فرمود فنصف ما فرست، و اگر بعد از مباشرت طلاق حاصل بشود که کل مهر را باید بدهد برای اینکه این فریضه است اولا، و در آیات قبلم خوندیم که برای شوهر حلال نیست چیزی را که به زن داده است از اونها بگیرد مگر در مسئله طلاق خلع و مبارات ثانیاً، و آیه و این آتیتم احداهن قنطارن برای شما حلال نیست که از اونها پس بگیرید، دلالت بر لزوم تعدیه کل مهر می کند ثالثاً. پس اگر مهر المسمى شد، حکم طلاق قبل از مباشرت و حکم طلاق بعد المباشرت مشخص است، و چون مشخص است می تواند اون للمطلقات متاع بالمعروف بر همین مهر المسما تطبیق بشود و یا اگر بر این تطبیق نشود به این تخصیص پیدا کند. میماند اون زنهایی که در هنگام عقد مهری را معین نکردند. این دو صورت دارد. یک وقت است در اثر شدت علاقه و آشنا نبودن به مسائل شرعی اصلاً سخن از مهر نیست، رایگان این زن خود را در اختیار مرد قرار داد، در حقیقت هبه کرد، تفویض بزء است. یک وقت این چنین نیست، روی تعارفاتی که با هم دارم خود را تسلیم نکرد، خود را تفویض نکرد، بلکه تعیین مهر را به عهده شوهر گذاشت یا به عهده بزرگی از بزرگان این قبیله یا خانواده گذاشت. این را میگویند تفویض مهر. اگر سخن از تفویض بزء است این باطل است. کسی حق ندارد خود را رایگان بدون استحقاق چیزی از مهر، نه مهر المثل نه مهر المسما، در اختیار کسی قرار بدهد. این کار فقط مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، جز خصائص النبی بود. حالا به این عمل شد یا نه یه مطلب دیگری است. ولی اگر سخن از تفویض بزء نیست، سخن از هبه نفس نیست، سخن از تفویض مهر است، یعنی زن به شوهر میگوید من به عنوان همسر با شما زندگی میکنم، مهریه هر چه شما معین کردی یا هر چه بعداً به توافق رسیدیم یا هر چه فرمان بزرگمون گفته است، این را میگن تفویض مهر. در این قسم که سخن از تفویض مهر است، آیه تفصیل داد، فرمود اگر ازدواج کردید و مهری معین نکردید و مباشرت نکردید، در اینجا باید تمتیع کنید وقتی طلاق دادید، و اگر مباشرت شده است اون را باید روایات معین بکند و معین کرده است که مهر المثل باید بپردازد. فتحصل که اگر زنی از شوهرش با مرگ شوهر جدا شد، اگر مهر المسماست که همون حکم را دارد، قبل از مباشرت است نصف، بعد از مباشرت است کل، از بحث خارج است. و اگر چنون که مهر المثل تسمیه نشده استند، سخن از مهر المثل است، اگر مباشرت شد مهر المثل دارد، نشد داخل در این بحث نیست، زیرا این سخن از طلاق است، نه موت، نه این آیات محل بحث اونها رو شان می شود، نه عموماتی که در مسئله تأسیس شد اونها رو شان می شود، نه للمطلقات متاع بالمعروف شامل زنی می شود که شوهرش را با مرگ از دست داد، و نه شامل زنی می شود که شوهرش را با فسخ از دست داد. فقط در مسئله طلاق اگر برای زن مهریه معین شد، حکمش روشن است، اون متاع همین مهر المسما خواهد بود، و آیه مشخص کرد که قبل از مباشرت نصف مهر است، بعد از مباشرت تمام المهر. و اگر اصلا مهری معین نشد، این دو صورت دارد. یا از باب تفویض بز است که اصلاً رأساً باطل است، یا از باب تفویض مهر است. اینجاست که تبدیل می شود به مهر المثل اگر مباشرت شده باشد، و اگر مباشرت نشده باشد این تمتیع است که واجب است. بله بله، چون مباشرت نشد پس سخن از مهر المثل نیست. نه، مهر المثل که با روایت مشخص شد بعد از مباشرت است. بله مربوط به تمتیع است دیگر. اگر چنانچه این مطلقات مثل این که للمطلقات متاع المعروف، اصل کلی مسئله این بود که هر مطلقه متاع واجب دارد، این انشاء است گرچه جمله جمله خبریه است، و لام هم زن را مستحق دریافت کرده است. همه این متاها مشخص شد، در مهر المسما مشخص شد، در مهر المثل مشخص شد، قبل المباشره مشخص شد، بعد المباشره مشخص شد، بقیت صورت واحده. اون صورت واحده این است که مهری را معین نکنن، این یک قید، و قبل المباشره بخواهن طلاق بدن، این دو قید. این یکی بعد از جمع بین آیات میماند که تمتیع در خصوص این واجب است. بقیه اون تمتیع ها یا به مهر المسما منطبق است کلن او نصفن، یا به مهر المثل منطبق است. اون متا فقط در صورتی است که مهری ذکر نشود و قبل از مباشرت طلاق بدن، این متا واجب، یعنی متای این چنینی. همه فقها هم میگن دیگه، یعنی همه فقهای رو میگن، نه تنها ایشون میگن. اینی که دیروز میگفتید کدوم فقیه گفته است، مثل اینکه کسی سوال بکنه کجا گفتن نماز رکوع داره. بنابراین حالا انشاءالله اون آیه را میخونیم که خدای سبحان فبود این کار مخصوص رسول اکرم است، اون آیه را میخونیم. این به شهادت این که در روایات دارد که اگر مباشرت شد مهر المثل است دیگه تمتیع واجب نیست، به شهادت روایات است، وگرنه او به معنی خودش. بنابراین این تمتیع به فتوای همه واجب است، هیچ فقیه پیدا نشد که بگوید تمتیع واجب نیست. من از صدر الساق و من از ساقت الاسد. لذا این کیمونیز جواهر و دیگران میگن به اجماع به قسمه، اجماع به قسمه لظاهر آیه ولی نس نسوس. منتها این جنبندی رو شما در کمتر کتاب فقهی میبینید که اصل اولی چیه، بعد اصل ثانوی چیه، و اصل ثالث چیه، و امثال ذالک. اگر در بین این آیات فقط مسئله طلاق قبل از مباشرت اونم بدون تعیین مهر مونده است، این متعه نمیشه واجب. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرماید و معنى الآیه انه یجب التمتیع متعه را به امر گرفته. بعد در ذیل میفرماید این حقا علی المحسنین گرچه مشعر به عدم وجوب است، اما وجوب تمتیع را ما از نصوص استفاده میکنیم. دوباره برمیگردن که نص را با قرآن مطابق کنن، میفهمن گرچه روایات دلالت بر وجوب تمتیع دارد، اما ولعل الوجه این است، یعنی وجه روایات این است.
وجه این که ائمه علیهم السلام دستور الزامی دادن که تمتی واجب است برای آن است که قبلا خدا به شوهرها فرمود یا امسکوهن به معروف یا سرهوهن به معروف، این واجب تخییری است، یا امساک یا تصریح معروف. امساک معروف هم واجب است، تصریح به احسان هم واجب است. این چی نیست که تصریح به احسان واجب نباشد. می فرماید ولعل الوجه فی ذلک، سر این که ائمه علیهم السلام فرمودن تمتی واجب است برای آن است که در آیات دیگر خدای سبحان شوهرها را گفته یا امساک معروف یا تمتی به احسان یا تصریح به احسان، هر دو میشه واجب، اون تو واجب تأخیری. پس احسان بر شوهرها واجب است اگر خواستن طلاق بدن، چه این که معروف واجب است اگر خواستن نگه بدارن. اونگاه اگر زنی تفویض بوز کرده است، این رسحن باطل است و از بحث بیرون. چرا؟ برای اینکه بحث در طلاق است. ولا طلاق الا على نکاهن، و اگر نکاح باطل بود دیگر سخن از طلاق به می نمی‌آید. اون وقت اون نصوص اصلی آیات که تأسیس شد شامل نمی شود. این که فرمود ولی المطلقات متاع بالمعروف، یعنی اون زنهایی که نکاح صحیح کردند و طلاق گرفتند، و زنی که در اثر آشنا نبودن مسئله رو اون علاقه خام جوانی خود را تفویض کرده است که این نکاح صحیح نیست. در سوره مبارکه احزاب آیه 50 که آیه مبسوطی است این چنین می‌فرماید یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی، این امر رو بیان میکند. بعد فهمد و امرأتن، یعنی انا احللنا لك امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبیه ان اراد النبی ان یستنکحها خالصتن لک من دون المؤمنین، یعنی این مخصوص توی پیامبر است. اولا الزامی در کار نیست، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باید راضی باشه. اگر زنی خواست خود را در اختیار حضرت قرار بدهد به عنوان تفویض بوز، فقط به فقط برای رسول الله حلال است. خالصتن لک من دون المؤمنین، لذا جزء خصائص حضرت ذکر شده است. پس اگر کسی در اثر آشنا نبودن مسئله خود را واگذار کرد، اون عقد صحیح نیست. و اگر چنونچه مهر را واگذار کرد، یعنی تعیین مهر را، گفت که ما ازدواج میکنیم، بعدن درباره مهر به یک توافق مشترک میرسیم، یا هرچه که شما گفتید یا هرچه که ما گفتیم و امثال ذلک، این عقد صحیح است. و اگر قبل از تعیین مهر طلاق دادن تمتی واجب است، قبل از مباشرت طلاق دادن تمتی واجب است، بعد از مباشرت طلاق دادن مهر المثل واجب است. این مهر المثل در این گونه از موارد کار مهر المسمى را می کند در اون مواردی که یاد شده است. بله، یعنی اون تفویض مهر است نه تفویض بوز. لا جور شب مطالعه کنیم. لا جناح علیکم، تفویض بوز باطل است، تفویض مهر است. همون شرایر من بگم فرق گذاشته. ایشون آقا بین تفویض بوز که آیه روایت دارد با تفویض مهرم که روایت دارد فرق میذارن، همه فرق گذاشتن، جواهر فرق گذاشته، همه فقها فرق گذاشتن. تفویض بوز رو گفتن بر اساس آیه 50 سوره احزاب باطل است، خالصتن لکه من دون المؤمنین. تفویض مهر است که مهر المثل برمی گردد. خالصتن لکه. چرا دیگه؟ نه خالصتن لکه من دون المؤمنین، یعنی مؤمنین دیگر حق ندارن. بنابراین از مجموع این دوتایه، این حدودی که میتواند مقید یا مخصص اون مطلقها و عامهای تأسیس شده باشد روشن میشه. این علل موسی قدرها هم که ظهور در وجوب دارد، چون به علا تعبیر کرد و علل مقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن. اگر طلاق قبل از مساس و مباشرت بود در حالی که مهر معین شده است، فنصف ما فرستم، این به وسیله طلاق تنصیف می شود، وگرنه عقد کلن مملک کل است، منتها نسبت به نصف بر استقرار، نسبت به نصف دیگر به تزلزل، لذا ازش به فریضه یاد می شود. فنصف ما فرستم، اونگاه می فرمان به این که این حکم الله نیست، این حق متقابل هست، لذا قابل عفو است. الا ان یعفونه، مگر این که خود اون نسا از نصفشون بگذرن. او یعفو والذی بیدهی عقدت النکاح، یا اون که زمام زناشویی به دست اوست عفو کنه. پس پرداخت نصف مهر اگر طلاق قبل از مباشرت بود لازم است، مگر اینکه خود این زنها عفو کنن که این نصف رو نگیرن یا مقداری از نصف رو نگیرن. این مطابق همون آیه سوره نساء خواهد بود که برای شما حلال نیست اون که را که به زنها دادید بگید، الا اینکه تب نلکم نفسن، مگر اینکه روی تب نفس خودشون بخوام بپردازن که بحثش قبلا گذشت. این مگر اینکه روی تب نفس خودشون بخواهن بپردازن، این رد است و این عفو است. هر دو تب نفس میخواهد، یا نمیگیرد یا برمیگرداند، مگر اینکه خود این زنها عفو کنن یا اون که زمام نکاح به دست اوست عفو کند. این اگر این او یعفو والذی بیده عقدت النکاح منظور اولیای زوجه باشند، در صورتی که زوجه ولی داشته باشد و صغیر باشد، یعنی یا خود زوجه اگر بالغ است عفو کند یا ولی او عفو کنه، که این یه سلسله روایاتی من به یده عقدت النکاح را بر اولیای زوجه تطبیق کردم. البته باید مصلحت، مثل اینکه خود مولا علیها طبق مصلحت رفتار میکنه، اگر چون چه از خود چیزی به او بدهد که میتوانه. او یعفو والذی بیده عقدت النکاح منظور زوج باشد، که روایات دیگر منتها از طریق اهل سنت از حضرت امیر سلام الله علیه تصویر تایید میکند که منظور زوج باشد. اگر منظور زوج باشد، یعنی اون مقداری که مهر تعیین شده است به وسیله طلاق قبل المباشره، نصف را باید بدهد حتما. اون بقیه را هم با گذشت و عفو میتواند بدهد، یعنی زائد بر نصف هر چه هست خودش میتواند به عفو بدهد و به طیب نفس بدهد. این حق خودش رو به زوج عفو بکند دیگر، او رو میدهد، اون نصف را که میدهد، زائد بر نصف را که حق زوج نیست، مال خود زوج هست، میتواند بدهد به زوجه. ولی برای اینکه اساس خانواده در یه همچه حالی به کینه و قهر نینجامد، به هر دو گروه خطاب کرد، فمود و ان تعفو اقرب للتقوا. این ان تعفو خطاب به هر دو گروه است، خطاب به مسلمین و مؤمنین هست، یعنی خواه زن خواه مرد بنای هر یک بر گذشت باشد، نه برای هر یک بر تقاص. و ان تعفو اقرب للتقوا. و این مسئله چون مهم است، این رو به صورت نهی هم یاد کرده است، همود ولا تنسوا الفضل بینکم، مبادا اون تفضل و گذشت و افزون بخشی را فراموش کنید. هم بله دیگه، طبق روایات اولا سیدنا استادم بر همین تطبیق کرده است، طبق روایات اولا، چون دو طایف روایات است، ما هر دو احتمالش دادیم. روایاتی دارد که به یده عقدتون نکاح منظور ولی زوج است، میشه ابو جد و امثال زاله یا وسی. روایات دیگر که از طریق اهل سنت است، از حضرت امیر صلی علیه و سلام و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که منظور از این به یدی عقدت و نکاح زوج است. ولی این و ان تعفو شامل هر دو گروه خواهد بود. این که فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا ولا تنسب الفضل بینکم، برای اهمیت مسئله هم به عفو امر کرد و هم از نسیان تفضل نهی کرد. فرمود گذشت را رعایت کنید، مبادا از افزون بخشی و صرف نظر کردن و تفضل غفلت کنید. ان الله بما تعملون بصیر. البته ذیل این کریمه مطلبی دارد که بعد از بحث‌های روایی خواهیم خوند. روایاتی که هست را اجمالا اشاره میکنیم، تفسیرش رو مراجعه فرمایید. باب دوم از ابواب عقد نکاح این است که تفویض بوز باطل است بر اساس آیه 50 سوره احزاب که فرمود خالصتا لکه من دون المؤمنین. باب دوم از ابواب عقد نکاح حدیث 1 و 2 و 3 و حدیث فراوانی در این باب هست. حلبی میگوید من از امام صادق علیه السلام پرسیدم عن المرأه تهبو نفسها للرجل ینکهوها بغیر مهر، این درست است یا نه؟ اصلا مهر نیست، این تفویض بز است نه تفویض مهر. فقال علیه السلام انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و سلم فاما لغیره فلا یسله هذا حتی یعوضها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کسر. بالاخره چیزی باید باشد، حالا یا زیاد یا کم. عقد بدون مهر روا نیست. دومم نه، میگه اصلا مهر نباشد، نه اینکه مهر باشد هر چه بعدن گفتیم. بله دیگه، کنانی از امام صادق علیه السلام نقل بکند که لا تحل لهبه الا لرسول الله صلی الله علیه وسلم. خب اگر این روایات نبود آیا به خوبی دلالت داشت خالصتن لکم دون المؤمنی؟ این روایات همه فقط به این که حلال نیست، یعنی باطل است. لا تحل لهبتو الا لرسول الله، لذا تو کتاب فقه این جده خصائص حضرت ذکر می شود. و اما غیره، یعنی غیر حضرت صلوات الله و سلام علیه، فلا یسلهو نکاحون الا به مهر. اون دیگه مسئله است علاهده. نه، اینها حرمت رسالت رو حفظ میکردن. امام صادق سلام الله علیه در روایت سوم دارد که فمرت وهبت نفسها لرجلن او وهبها له ولیها، خود شخص خود را واگذار کرد یا ولی اون کودک این دختر را به یک مردی واگذار کرد، صحیح است یا نه؟ فقال علیه السلام لا، انما کان ذالک لرسول الله صلی الله علیه وسلم لیس لغیره الا ان یعوضها شیئا قل او کسر. روایت سوم هم از زرار از امام باقر علیه السلام نقل بکند، سألتو عن قول الله عز و جل و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، یعنی چه؟ قال علیه السلام لا یحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه و سلم و اما غیره فلا یصلح نکاح الا بمهر. روایت پنجم هم همین معنا را در بر دارد. ششم هم لا تحل الهبه الا لرسول الله است. هفتم هم امام باقر سلام الله علیه فی حدیث این چنین فرمود التی وهبت لفظها للنبی، در این باره که از حضرت سؤالی شده است، حضرت فرمود فاحل الله هبت المرأت لنفسها لرسول الله صلی الله علیه وسلم ولا یحل ذالک لغیره. در روایت نهم دارد که لا تحل الهبه لأحد بعد رسول الله. اینها برای بیان بطلان تفویض باز، یعنی نکاح بلا مهر اصلا. اون در عمه است. در خصوص روایاتی که تمتیع را محدود کرد در جایی که اصلا مهر ذکر نشده باشد و قبل از مباشرت طلاق شده باشد، حاصل شده باشد، از جمع روایاتی که در کتاب ابواب مهور و همچنین طلاق آمده است، این جنبندی که بررسی استفاده می شود. باب 12 از ابواب مهور این چنین است که حدیث اول حماد عن الحلبی قال سألتو، این مزمری است که به اعتبار مزمر او را بها داده ان، سألتو عن الرجل یتزوج امرأتن فدخل بها ولم یفرز لها مهرن ثم طلقها، فقال علیه السلام لها مهرون مثل مهور نسائها. اگر مرد تعیین نشد ولی مباشرت شد و طلاق حاصل شد، همون مهر المثل است. و آیه هم فرمود اگر مرد تعیین نشد و قبل از مباشرت طلاق دادید، این است تمتیع است. پس اگر مباشرت شد میشه مهر المثل. اونگاه فرمود فقال لها مهرون مثل مهور نسائها و یمتعوها، یعنی گذشته از مهر المثل تمتیع هم هست. اینه که هم بر استحباب کردن به شهادت روایات دیگر که این دیگر تمتیع واجب ندارد. چون روایت دوم سوم همین باب این است که منصور ابن حازم میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم مردی است یتزوج امرأتن ولم یفرض لها صداقا، مردی است که ازدواج کرد و مهر معین نشد، چون مهر با تعیین فریضه می شود از این جهت از او به فرض یاد شد. قال لا شیء لها من الصداق، چون مهری معین نکردن فعلا چیزی طلب ندارد، از صداق طلب ندارد. اما فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها، ها مهر المثل است. خب چون در صدد بیان بود و فقط مهر را بیان کرد، برای مشابهت غیر از مهر تمتیع واجب نیست. اون روایت اولا که دارد مهر المثل دارد و تمتیع، اون تمتیع را هم بر استحباب کردن، برای اینکه روایت دوم دارد فقط مهر واجب است. سوم هم همین است. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید من میگوید امام صادق سلام الله علیه فرمود مردی که تزوج امرأتن ولم یفرض لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق و نسائها، و اگر چنونچه مباشرت نکرد زیر پوشش همون آیه لم تفرضو قرار میگیرد. و اما در خصوص مسئله تمتیع که طلاق باشد، مهر تعیین نشده باشد و طلاق هم قبل از مباشرت باشد، این سه قید روایات باب 48 ابواب مهور مسئله تمتیع را بیان میکند. روایت اولا محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند سأل تو عن الرجل یطلق امرأته، مرد است که زنش طلاق میدهد چی باید بپردازد؟ قال یمتعها قبل ان یطلق، قال الله تعالی و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. این مار اونجاست که مهر معین نشده و طلاق هم قبل از مباشرت است. روایت دوم که محمد ابن ابی نصر ان بعض اصحابنا از امام صادق نقل میکند ان متعتل متلقت فریزتون، همونطوری که مهر فریزه است متعن فریزه است. اگر مهر معین کردید که خب مهر، اگر مهر معین نکردید متع فریزه است. روایت چهارم این است که از امام باقر سلام الله علیه سوال شد مردیس یرید و ان یطلق امرأته قبل یطلق امرأته قبل ان یدخل بها، قال یمتعها قبل ان یمتعها قبل ان یطلقها، فإن الله تعالی قال و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. روایت پنجم این است که خب اینا که صریح در امر و گاهی تعبیر به فریضه و گاهی ظهور در وجوب و امثال ذلک است. روایت پنجم از امام با صادق سلام الله علیه درباره مردی که زرش طلاق میدهد ایومتعها، یعنی واجب است بده، چون سوال از استحباب که نمی کند، سوال از جواز که نمی کند، که خب اگر کسی زنش خواست طلاق بدهد، حفص بختری که از فقهای اون عصر است از حضرت سوال نمی کند که آیا جایز انسان چیزی به زنش بدهد، که یمتعها یعنی یجب علیه تمتیع ام لا، وگرنه جواز که سوال نمی کند که. قال نعم اما یحب ان یکون من المحسنین اما یحب ان یکون من المتقین، هر دو که واجب، هر دو که خدا امر کرده. که روایت هفتم این باب این است که برای این که یمتعها، قال نعم، سوال همین عرض کردیم، وقتی یه فقیه نامی از امام صادق سوال بکند، سوال محور سوالش این است که آیا جایز انسان چیزی به زنش بده؟ یا سوال از وجوبه؟ یه نعم دیگه، نعم دیگه. از جواز که سوال نمی کند که واجب یا نه، قال نعم. اون رو حساب معروف باید باشد، رعایت شأن زن و مرد باید باشد، نه بر مرد تحمیل باشد نه بر زن خفتی. نظیر همین متعه یعنی تمتیعی که واجب است. روایت هفتم از امام صادق سلام الله علیه، فر رجل یطلق امرأته قبلا یدخل بها قال علیه نصف المهر ان کان فرز لها شیئا و ان لم یکن فرز لها شیئا فلیمتعها علی نحو ما یتمتع مثلها من النساء. و این تمتیع به منزله مهر المثل می شود. فهمود چطور سایر زنها تمتیع می شود؟ این هم اونچنان تمتیع می شود، هم مهر در صورتی که مهر معین نکنن و مباشرت بشود سخن از مهر المثل است، هم مهر معین نکنن و مباشرت نشده طلاق بدهن سخن از متعه المثل است، تمتیع المثل است. یمتع به مثلها من النساء. بسیار خوب، رعایت طرفین می شود، نه اینکه یه طرفه که اگر چنون که بسیار خوب. حالا بگد به این که این زن تحمیل بکنه یا حالا مقدورش هست، خود اون موسعه ها هم امکانات فراوان دارن، درجات گوناگون دارن، بگد من این مقدار میخوام بدم یا موسعه ها را با هم میسنجن مقترها را با هم، بازم مهر المثل است، منتها مثل زوج. اینم بعد از مباشرت گفت حضرت دیگه، این که همه گفتن که بعد از مباشرت است، این که همه گفتن بعد از مباشرت است، این روایتی که الان خوندیم فرموده بعد از مباشرت است، اما سخن در این است که تمتیع که قبل از مباشرت هست، حضرت فرمود به این که اون طوری که حالا این چه نیست که رو لجبازی خصوص این زن رو یه تکه فرش کهنه بدن رها کنن، بالاخره دیگران در این شرایط با زنها چه رفتار میکنن؟ اگر موسی هست موسی ها امثالی دارن، اگر مقتر هست مقتر ها امثالی دارن، حالا خصوص شرافت زن معیار نیست، اما این چنین نیست که بر او تحمیل میشود. و اما در سایر موارد متعه البته مستحب است، رو این تخصیص و تقییدی که شده و جنبندی که شده متعه در موارد دیگر واجب نیست، گرچه در بعضی از روایات تعبیری دارد که ازش وجوب استفاده می شود. این تو این مسائل اخیر خیلی کارساز است، یعنی این که الان میگن زن اگر خواست طلاق بگیرد تنها مهر کافی نیست برای اینکه شریک زندگی مرد بود در کل این چند سال، الان با همون مهر 50 سال یا 40 سال قبل اکتفا بکند رها بکنن، این چنین نیست. روایات فراوانی دارد که البته همون بر استحباب کردن. این باب 50 از ابواب مهور این است که اگر زنی مباشرت شده و طلاق میگیرد، غیر از مسئله مهر که بحث جدایی دارد، دادن مقداری از متاع او واجب است. زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند قال متعت النساء واجبتون دخل بها او لم یدخل بها و یمت قبل ان یطلق. این رو برام صاحب جواهر برام صاحب اثر فهمید که محمول بر استحباب و مؤکد است. این اگر بگوین به این که زنی حق ندارد، مردی حق ندارد زن را همچنین رها کند بعد از چندین سال خدمت، و مقداری میتوان در ضمن شرط عقد نکاح و امثال ذلک فراهم کرد، این زمینه استحباب مؤکدش هست، همین را میتوانند در ضمن عقد شرط کنند، برای اینکه حق او را باید بپردازد که تا با کینه خارج نشود. نه، سخن از طلاق است. حالا که میخواد طلاق بدهد، مثل ازا طلقتموهن نه، یعنی ازا اردتم تطلیقهن نه، کتاب همینه دیگه، وسائل کتاب دیگه، یعنی فقط مطابق قرآن، قرآن هم للمطلقات متاعن. اگر وجوب داشت که دیگه شرط نیست که، بله دیگه، بگه اوفو به شروط المؤمنین ده شروطه، وفا به شرط واجب یا نه؟ بر این این قبل از این که کسی نماز شب نذر بکنه واجب نبود، مستحب بود. حالا که نماز شب نذر کرد واجب نیست؟ کفاره ندارد غیر از وجوب است. یعنی وفای نذر واجب نیست؟
وفای نذر در جایی که بر انسان مزیقه نباشد واجب است، ولی اگر کسی نمازش را خودش واجب کرد این وجود نمیاد.
نذر روزه کرد واجب نیست؟ اون وقت روایت دوم و سوم هم در همین باب هست، همون لکل مطلقتن متعتون، این لکل مطلقتن متعتون مطابق با همون اصل 40 آیه 41 سوره بارکه بقره است که اصل اولی مسئله است. اونگاه رای فنی فقهیش همان است که همونطوری که آیات جمع‌بندی شد به چند طایفه تقسیم شد، طایفه اولا و ثانیه و ثالثه، بعد تخصیص و تقیید شد، راه قرآنی حل شد، بحث‌های روایی هم به شرح ایزن، یه عموماتی هست، یه مخصصاتی هست، یه مقیداتی هست که تخصیص میزنه. اما این که فرمود برای هر متحلق متعه است، لذا برم صاف و سال فباد، این محمول بر وجوب نیست، بر استحباب مؤکد است، این زمینه را باز بکند که اگر زنی به مرد گفت گذشته از مهر تعهد من بر این است که یک سوم یا یک دهم او قل و کسر، در ضمن شرط در ضمن عقد که اگر طلاق حاصل شد این مقدار به ما بدی، این میشه متاع. اصلش مستحب است که لکل مطلقت متعتو، منتها حالا این روایتی که حضرت فرمود چه مباشرت بشود چه مباشرت نشود، صاحب وسائل و این گونه از بزرگان هم بر استحباب کردن که رای فقیش هم همین است، اما این مستحب را می شود در ضمن عقد به وسیله شرط واجب کرد، منتها اوفو به شروط المؤمنون عند شروطهم، میگد این چیزی که شرعاً جائز بود و شرعاً مستحب بود و شما شرط کردید، وفای به شرط لازم است. والحمد لله رب العالمین.